صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. نان کفاف ما را امروز به ما بده و گناهان ما را ببخش، چنان که ما نیز کسانی را که به ما خطا کردند می بخشیم، و ما را در آزمایش و وسوسه میاور، بلکه ما را از شریر رهاییده، زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابدالآباد از آن توست. ای خداوند، در این ساعت با ما سخن بگو و کلامت را برای ما آشکار ساز، زیرا که تشنه کلام تو هستیم. این تمنا را به نام نامی عیسی مسیح، نجات دهنده و حامی و کلمه آشکار شده تو می طلبیم. آمین. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح، اقتباس از انجیل مقدس به قلم مطقس حواری، برنامه از صدای انجیل. ایمانداران عزیز و مقدسان که نور خدا در این عالم هستید، درود بر شما باد. امیدوارم که در محبت و لطف خداوند خوش و سلامت باشید و خدا را به خاطر محبت و لطفش شکر و ثنا بگویید. خدا را به خاطر شما عزیزان که عاشق او هستید و طالب راستی و حقیقت می باشید شکر می کنم و دعا می کنم که هر روز خود را با نام خدا و در راه و اراده او آغاز و به پایان برسانید. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح نیم ساعت آینده رو در خدمتتون خواهم بود و از کلام مقدس انجیل، زندگی و تعلیمات یگانه منجی زنده بشریت و یگانه مظهر و کلمه خدا عیسی مسیح رو براتون میخونم و در مورد آیاتی که خدمتتون میخونم توضیحات مختصری رو به عرضتون میرسونم تا کلام را بهتر درک کنید. ولی قبل از اینکه به آیات شریف مراجعه کنم، اجازه میخواهم که در ابتدای برنامه از همه شما عزیزانی که برای ما نامه می‌نویسید و نظریات و یا شهادات و یا درخواست‌ها و سوال‌های خودتون رو برام می‌فرستید صمیمانه تشکر و قدردانی کنم و خدمت همه شما عزیزان یادآور بشم که نامه‌های شما برای ما بسیار بسیار عزیز و گرامی هستند و همونطور که بارها و بارها قبلا خدمتتون عرض کردم، ما به همه نامه‌های رسیده پاسخ کتبی می‌دهیم و خدمتتون عرض بشه که برای کسانی هم که تقاضا کرده باشن که کتاب بفرستیم، ما کتاب هم براتون میفرستیم. حالا با عرض این مقدمه از شما دعوت میکنم که اگر انجیل مقدس رو در اختیار دارید، لطفاً آن را به فصل ششم از انجیل شریف به قلم مرقس حواری بگشایید تا در ادامه مطالعه کلام خدا از آیه 30 با همدیگر آن را مطالعه کنیم. در آیات اولیه این فصل، مرقس حواری نحوه مرگ یحیای پیامبر را برای ما تشریح می‌فرماید که او به خاطر بیان حقیقت و آشکار ساختن خطا و گناه هرودیوس و هرودیا جان خود را فدا می‌کند. بیان حقیقت سبب شد که یحیای تعمیددهنده جانش را فدا کند. و دیدیم که ریشه حسادت و کینه و غرور عاملی گردید که هرودیا دائما در صدد انتقام از یحیای نبی باشد، زیرا یحیی او را به خاطر گناهش نکوهش ساخته و هرودیای مغرور عامل مرگ یحیای نبی میشه. خشم ریشه گناهان است و گفتیم که خشم باعث قتل میشه. عزای سی ابتدا با بازگشت رسولان که به مأموریت رفته بودند روبرو میشیم و سپس عیسی مسیح با معجزه عملا نشان میداد که او به راستی نان حیات و زندگی جاوید است و هر کسی که به او ایمان بیاورد از نجات ازلی و ابدی از حیات جاودان خدا بهره مند خواهد شد و در واقع حیات سماوی را عطا می کند. عیسی مسیح 12 رسول خود را با قدرت خداوندی که به آنها عطا کرده بود به مأموریت می فرسته. به دهات‌ها و شهرهای مختلف اسرائیل می فرسته تا مردمی که هنوز پیام آسمانی انجیل را نشنیده بودند آگاه نمایند که توبه کنند، زیرا ملکوت خدا نزدیک است و با شفا دادن مریضان و خارج ساختن ارواح پلید به مردم خدمت نمایند. رسولان عیسی مسیح به مأموریت می روند و اوامری را که مسیح فرموده بود و پیامی را که به آنها داده بود به سمع مردم شهرها و آبادیهای مختلف می رسانند. حالا در آیه 30 می بینیم که رسولان بر می گردند و گزارشی کار را به مولا و استاد خود می دهند. به طوری که می خوانیم رسولان پیش عیسی برگشتند و گزارش همه کارها و تعلیمات خود را برزو رسانیدند. حضرت لوقا که این گزارش را با تفصیل بیشتری بیان فرموده گزارش می‌دهد که رسولان با شادمانی آنچه خدا به وسیله آنان انجام داده بود به گزارش مسیح می‌رسانند و عیسی مسیح نیز با ستایش از درگاه خدا شادی می‌کند که بسیاری مژده حیات بخش انجیل را شنیدند. در میان رسولان نیز شوق و شادی زیادی بود، زیرا شاهد انجام اراده الهی بودند. لطفاً به دنباله آیات از انجیل مقدس توجه فرمایید. از ترجمه جدید انجیل خدمتتون میخونم. میگوید و چون آمد و رفت مردم آنقدر زیاد بود که آنها حتی فرصت غذا خوردن هم نداشتند، عیسی به ایشان فرمود خودتون تنها بیایید تا به جای خلوتی برویم تا کمی استراحت کنید. پس آنها به تنهایی با قایق به طرف جای خلوتی رفتند. اما عده زیادی آنها را دیدند که آنجا را ترک می‌کردند. مردم آنها را شناختند و از تمام شهرها از راه خشکی به طرف آن محل دویدند و قبل از آنها نیز به آنجا رسیدند. وقتی عیسی به خشکی رسید، جمعیت زیادی را دید و دلش برای آنها سوخت. چون مثل گوسفندان بیشبان بودند. پس به تعلیم آنان پرداخت و مطالب زیادی را بیان فرمود. چون غروب شد، شاگردانش نزد وی آمده گفتند اینجا بیابان است و روز هم به پایان رسیده است. مردم را مرخص فرما تا به مزرعه ها و دکده های اطراف بروند و برای خودشون خوراک بخرند. اما او جواب داد خودتون با آنها خوراک بدهید. آنها گفتند آیا میخواهی برویم و در حدود 2500 تومان نان بخریم تا غذایی با آنها بدهیم؟ عیسی از آنها پرسید چند نان دارید؟ بروید و ببینید. شاگردان تحقیق کردند و گفتند 5 نان و 2 ماهی. عیسی دستور داد که شاگردانش مردم را دست دسته روی علف ها بنشانند. مردم در دسته های 100 نفری و 50 نفری روی زمین نشستند. بعد عیسی نان و 2 ماهی را گرفت، به آسمان نگاه کرد و خدا را شکر نموده و نان ها را پاره کرد و به شاگردان داد تا بین مردم تقسیم کنند. او همچنین آن 2 ماهی را میان آنها تقسیم کرد. همه خوردند و سیر شدند و شاگردان 12 سبد پر از خورده های باقی مانده نان و ماهی جمع کردند. در میان کسانی که از نانها خوردند 5000 مرد بودند. دوستان، آیاتی که خدمتتون خواندم به وضوح معجزه عیسی مسیح رو تشریح کرده و لزومی ندارد که ما آیه به آیه آن را براتون بررسی کنیم. همونطوری که میبینید مردم تمام روز دور عیسی جمع شده بودند و پیام آسمانی را می‌شنیدند. کلامش نیازهای روح و جان آنان را برآورده می‌کرد. کلام مسیح آنقدر از قدرت خدا پر بود، آنقدر تسلی آفرین و آرامش بخش بود که تنها چیزی که آنها در فکرش نبودند غذای جسم و وقت بود، زمان بود. اما کم کم ذرات زرین خورشید ناپدید می شد و تاریکی بر دشت پهناور سایه می افکند. مسیح تمام روز را صرف تعلیم دادن آنان کرده بود و از کلام خدا به آنها نشان می داد که چگونه باید زندگی خود را مطابق اراده الهی به سر بیاورند. محبت او به مردم آنقدر بود که آیات می فرماید مسیح دلش به حال آنان بسوخت. چرا؟ زیرا آنان مثل گوسفندان گم شده بودند، مثل گوسفندانی که بیشبان در صحرا آواره بودند. آنها سرگردان بودند، نمی‌دانستند که در زندگی چه هدف و مقصودی را دنبال می‌کنند، نمی‌دانستند که در چه راهی هستند. تشنه کلام خدا بودند و برای همین بود که آنان را مسیح از کلام آسمانی بهره‌مند می‌کنه، لبریز می‌کنه، از صبح تا غروب آنها را تعلیم می‌دهد. او خودش فرموده بود که من شبان نیکو هستم و شبان نیکو دوستان از گوسفندانش نگهداری میکنه، حتی جانش را فدای گوسفندان میکنه. شاگردان مسیح حیران بودن از تعلیم مسیح، از گفتار مسیح. بعد وقتی که میان وقت دیر شده میان پلو مسیح و میگوین که ای استاد، قوم را مرخص کن، بگذار تا برون تا برای خودشون غذای تهیه کنن. اما آن کس که قدرت خدا را در اختیار داشت با برکت دادن 5 نان و 2 ماهی معجزه عظیمی میکنه که همه جماعت که حداقل 5000 نفر بودن را سیر میکنه. مسیح نیاز جسمانی آنان را برآورده میکنه. این معجزه دوستان عزیز توجه ما را به گفتار مقدسش مبذول میداره که فرمود اول ملکوت خدا را بطلبید که تمام نیازهای شما را برآورده خواهد کرد. اول ملکوت خدا را بطلبید که تمام نیازهای شما را برآورده خواهد کرد. دوستان عزیز، این جماعت در اینجا تشنه کلام خدا بودند و نمی‌دانستند که مسیح معجزه‌ای با نان خواهد کرد و به آنها غذا خواهد داد. تا به حال مسیح چنین معجزه‌ای نکرده بود. اینها آمده بودند تا پیام مسیح را بشنوند. تمام روز طالب اراده خدا و گفتارش بودند و در واقع تمام روز طالب ملکوت خدا بودند. خیلی مهمه به این امر توجه کنید. آنها ملکوت خدا را طلب کرده بودند و برای همین بود که خداوند نیازهای آنان را برآورده می‌کنه و غذای روزانه را نیز به آنها می‌دهد. واقعیت این است که هر آن چیزی که عیسی مسیح تعلیم داده و یا ادعا کرده عملاً آن را به اثبات رسانده است. وقتی که عیسی مسیح فرمود که اگر در پی خواسته خدا باشید خدا نیازهایتان را برآورده می کند، حالا عملا آن را به اثبات می رساند. چرا؟ چون در آیات بعد می بینیم که همین جماعت دوباره میان دنبال مسیح، اما این بار برای خوراک میان ولی چیزی را دریافت نمی کنند. ولی دفعه اول آنها که میان طالب تشنه کلام خدا بودند، طالب این بودند که گفتار مسیح را بشنوند و واقعا به خاطر همین آمده بودند که راهشون رو بیابند، ملکوت خدا را در زندگی پیدا کنند، خداوند نان روزانه آنان را هم عطا می کند. ولی وقتی که فکرشون عوض میشه، وقتی روز بعد میان به خاطر هدف دیگه، مقصود دیگه، یعنی به خاطر نان و غذای جسمانی، آن وقت است که هیچ چی رو نمی گیرن. اول باید ملکوت خدا را طلب کرد و بعد خداوند نیازهای ما را برطرف می کند. و یا وقتی که مسیح می گوید که من نان حیات هستم، من می توانم نیازهای روحانی شما را برطرف کنم و شما را سیر کنم. حالا دوستان با معجزه نان و سیر کردن مردم آنان را متوجه نان سماوی می کند. جمعیت که همه گرسنه بودند مورد لطف عیسی مسیح قرار می گیرند و سیر می شوند و عیسی مسیح امر می کند که خورده نانها یا باقی مانده نانها را بگیرند تا پایمال نشود. چرا؟ زیرا نعمت خداونده. و می گوید 12 سبد از خورده های نان پر شد. بعد از اینکه مردم همه غذا خوردن، سیر شدن، 12 سبد نان هم باقی میمونه. بعد از این معجزه دیگر که هوا تاریک شده بود و جمعیت به طرف منازلشون روانه میشد، عیسی به شاگردانش میگوید شما هم به آن طرف دریاچه بروید و مرا تنها بگذارید که اولا مردم را مرخص کنم و در ثانی برم به بالای کوه عبادت کنم. شاگردان دیگر عادت کرده بودند که مسیح رو تنها بگذارند در شب. چرا؟ زیرا مسیح هر شب تا دیر وقت در مناجات و عبادت وقت خود را میگذرانید. ولی این بار معجزه ای رخ میدهد که از آیه 45 الی 52 مرقس حواری برای ما شرح میدهد و آن راه رفتن عیسی مسیح بر بالای آب است. گوش کنید به کلام خدا. بعد از معجزه نان، عیسی فوراً شاگردان خود را سوار قایق کرد تا پیش از او به بیت سیدا در آن طرف دریا بروند تا خودش مردم را مرخص کند. پس از آن که عیسی با مردم خداحافظی کرد، او برای دعا به بالای کوهی رفت. وقتی شب شد، قایق به وسط دریا رسیده بود و عیسی در ساحل تنها بود. بین ساعت 3 و 6 صبح بود که دید شاگردانش گرفتار باد مخالف شده و با زحمت زیاد پارو می‌زنند. پس قدم زنان در روی آب به طرف آنان رفت و می‌خواست که از آنها رد شود. ولی وقتی شاگردان او را دیدند که روی دریا راه می‌رود، خیال کردند که یک شبح است و فریاد می‌زدند، چون همه او را دیده و ترسیده بودند. اما عیسی فوراً صحبت کرد، فرمود جرأت داشته باشید، من هستم، نترسید. بعد سوار قایق آنان شد و باد ایستاد و آنها بی اندازه تعجب کردند. ذهن آنها کند شده بود و از موضوع نانها هم چیزی نفهمیده بودند. حالا در این آیات می‌بینیم که عیسی وقتی مردم را مرخص فرمود، روی تپه‌ای میره تا دعا کند. در این اثنا قایق شاگردان او به وسط دریاچه میره و عیسی پس از دعا کردن روی تپه به طرف ساحل دریاچه میاد. عیسی هنوز به ساحل دریا نزدیک شده بود که متوجه شد که شاگردانش در زحمت هستند و با باد و موج دست به گریبانن. نزدیک ساعت 3 بعد از نیمه شب بود که عیسی بر روی آب قدم زنان به طرف قایق شاگردان حرکت میکنه. میخواست از ایشان بگذره که شاگردانش متوجه شدن و دیدن که چیزی روی آب راه میره. به خیال اینکه روح یک مرده را میبینن، از ترس فریاد برآوردن. چرا؟ چون همشون شاهد او بودن. ولی عیسی فوری با ایشان صحبت کرد و گفت نترسید، من هستم. پس به قایق رسیده، سوار آن میشود و باد هم از وزیدن میایستد. شاگردانش از ترس سر جای خودشون خشک می‌زدن. چرا؟ چون حتی بعد از آن معجزه بزرگ شب پیش هنوز نفهمیده بودن که عیسی مسیح واقعاً چه شخصیتی داره، واقعاً او کی میباشه. این معجزه مسیح، دوستان عزیز، گذشته از آشکار کردن قدرت او بر عالم طبیعت، برای من و شما نیز موضوع تسلی و آرامش است و پیام آرامش بخشی داره و در حقیقت عامل زداشتن ترس و نگرانی از ما می باشد. می فرماید که مسیح دید که قایق آنان اسیر طوفان شده و برای همین به سوی آنها رفت تا آنان را در بلایی که گرفتار آن شدن یاری بدهد. و عزیزان، امروز نیز چه بسا من و شما قایق زندگیمون در تلاطم اقیانوس گناه و یا افسردگی ها و ناامیدی ها و مشکلات زندگی گرفتار شده و هر لحظه بیم آن می رود که امواج خروشان قایق ما را غرق کنه. ترس و دلهوره وجودمان را فرا گرفته و در تاریکی شب هیچ نور امیدی را نمی بینیم. دوستان عزیز، اگر شما در چنین حالتی هستید و زندگیتون یأس و ناامیدی گرفته، مژده دارم که کسی هست که میتونه بر تمام این طوفان‌ها و بلاهای زندگیتون غلبه کنه و دستتون رو بگیره و شما را به سلامت به ساحل نجات برسانه و او عیسی مسیح است. او که مظهر ذات خدای تعالی است، او که از قدرت خدا آنچنان پر بود که مریضان را با کلامی شفا میداد، باد و طوفان را با جمله رام میکرد و مردگان را زنده مینمود. او که قدرت و کلمه خداست، او که زنده است امروز و میخواهد من و شما را یاری بدهد و دست ما را بگیرد و به سوی زندگی واقعی و حقیقی هدایت کند. او میخواهد شما را کمک کند. او امروز میگوید که من بر در قلبت ایستادم و در را میکوبم و اجازه میخوام که وارد زندگیت شوم تا خانه دلت را با نور خیش منور کنم، با قدوسیت خودم پاک کنم و با نفس حیات بخش خود زندهت سازم. ولی شرطش اینه که نام او را بخوانی، شرطش اینه که به او ایمان داشته باشی، شرطش اینه که از او بخواهی که وارد زندگیت بشه و خودت را تسلیم او کنی. در جاپای مسیح زنده قدم بردار، در جاپای مسیح زنده قدم بردار تا از هر نوع اسارت و شرارت آزاد بشی. او زنده است، او قدرت دارد، او امروز میخواد این کار را برای شما بکند. او این کار را برای من کرده است دوست من و برای شما نیز میکند. مسیح یعنی برگزیده خدا، یعنی نجات دهنده من و شما. علت ترس و وحشت شاگردان این بود که عیسی مسیح را هنوز آنطور که باید و شاید نشناخته بودند و به شخصیت واقعی او پی نبرده بودند. و دوستان عزیز، واقعیت این است که تا زمان که من و شما نیز عیسی مسیح را آنطور که هست نشناسیم، همیشه در ترس و ناامیدی خواهیم بود. به هر حال صبح زود مسیح و شاگردانش به ساحل میرسند. وقتی از قایق بیرون می آیند، مردم فوراً عیسی را می شناسند و با عجله به تمام آن حدود می رند. مردم مریضان را به روی بسترهایشان به جایی که می شنیدن عیسی بود می بردن. به هر شهر و ده و مزرعی که عیسی می رفت، مردم بیماران خود را به آنجا می بردن و در سر راه او می گذاشتن و از او التماس می کردن که به بیماران اجازه دهد دامن یا قبای او را لمس کنند و هر کس که لمس می کرد شفا میافت. دوستان، نام عیسی به معنی نجات دهنده است و هم شفا دهنده. او هر جا می رفت، هر وقت کسی با ایمان پیش او می آمد، او را شفا می داد، او را نجات می بخشید. کار عیسی مسیح این نبود که شمشیر بگیرد و بکشد، بلکه کار عیسی مسیح بخشیدن حیات بود. و ای عزیزان، آن عیسی امروز زنده است و امروز نیز همون کار را می کند. و خوشا به حال کسانی که با ایمان نزد او بیاین و طلب شفا و نجات کنند. واقعیت این است که هیچ فرستاده دیگری از جانب خدا اینقدر صاحب قدرت الهی نبوده که بتواند معجزات عظیمی مثل این کند. و برای من و شما که طالب حقیقت هستیم، دنبال راه راستی هستیم دوستان، این هم بسیار حائز اهمیت است که ببینیم آیا کسی دیگری مثل عیسی مسیح بود؟ جواب این است که هیچ کسی دیگری نبوده و مانند او نبوده و نیست و نخواهد بود. پس چرا او را به عنوان منجی خود نپذیریم؟ با بیان این مطلب فصل ششم نیز به پایان میرسد و حالا توجه خود را تا آنجا که فرصت هست به فصل هفتم جلب میکنم. در فصل هفتم چهار موضوع برای ما بازگو شده. اول در مورد تعالیم رؤسای مذهبی یا قانونهای خدا یا آداب و رسوم انسانی. دوم درباره نجاسات و سوم درباره ایمان یک زن غیر یهودی که باعث شگفتی می شود و چهارم درباره شفای یک مرد کر و لال توسط عیسی مسیح. ابتدا یازده اول فصل هفتم را براتون می خونم. از ترجمه جدید فارسی براتون قرائت میکنم. میفرماید فریسیان و بعضی از ملایان یهود که از اورشلیم آمده بودند دور عیسی جمع شدند و آنها را دیدند که بعضی از شاگردان او با دستهای نشسته غذا میخورند. دستهای نشسته شده و به اصطلاح نجس غذا میخورند. یهودیان و مخصوصا فریسیان تا بر طبق سنتهای گذشته دستهای خود را به طرز مخصوصی نمی شستن غذا نمی خوردن. و وقتی از بازار می آمدن تا خود را نمی شستن چیزی نمی خوردن و بسیاری از رسومی دیگر مانند شستن پیاله ها و دیگ ها و کاسه های مصری را رعایت می کردن. پس فریسیان و ملایان یهود از او پرسیدن چرا شاگردان تو سنت های گذشته را رعایت نمی کنند بلکه با دستهای ناپاک غذا می خورند. عیسی به دیشان فرمود اشعیای نبی درباره شما ریاکاران چقدر درست پیشگویی فرمود وقتی گفت این مردم مرا با زبان عبادت می کنند اما دلهایشان از من دور است. عبادت آنها بیوده است چون راه و رسوم انسانی را به جای فرایض خدا تعلیم می دهند. شما احکام خدا را کنار گذاشته اید و به سنت های بشری چسبیده اید. عیسی همچنین به ایشان فرمود شما احکام خدا را با زرنگی کنار می گذارید تا رسوم خود را به جا آورید. مثلا موسی فرمود پدر و مادر خود را احترام کن و هر که به پدر و مادر خود ناسزا گوید سزاوار مرگ است. اما شما می گویید اگر کسی به پدر و مادر خود بگوید که هرچه باید برای کمک به شما بدهم وقف کار خدا کردم، دیگر اجازه نمی دهید که برای پدر و یا مادر خود کاری کند. و به این ترتیب با انجام رسوم ها و سنت هایی که به شما رسیده است کلام خدا را خونسا می نمایید. شما از این قبیل کارها زیاد می کنید. دوستان عزیز، در این آیات عیسی مسیح به یک موضوع بسیار مهمی که در اجتماع و آداب رسوم کشور ما نیز روی آن اهمیت زیادی می دهند اشاره می کند و آن اهمیتی است، مقامی است که ملایان دینی به رسومات مذهبی می دهند. مسیح آنان را به خاطر اینکه اصل را رها کرده و به فر چسبیدن شدیداً نکوهش می کند. ببینید، یهودیان دارای رسومات زیادی بودند، چه در موقع عبادت، چه در موقع غذا خوردن، چه در موقع معاشرت. برای نمونه اگر دستهایشون رو تا آرنج نمی‌شستن هرگز دست به غذا نمی‌زدن. این یکی از عادت‌های قدیمی آنان بود. از این رو هر بار که از بازار می‌آمدن پیش از غذا همیشه باید به همین طور دستاشون رو می‌شستن. این فقط یک نمونه از قانون‌ها و مقررات زیادی است که طی سالیان درازی به جا می‌آوردن و هنوز هم البته سخت به آن پابند هستند. حالا روحانیون از عیسی مسیح انتقاد میگن که چرا شاگردانش با دستهای ناشسته غذا میخورن و یا چرا بقول آنها با دستهای نجس غذا میخورن. آنان معتقد بودن که اگر دست را نشویی و غذا بخوری آن غذا هم نجس شده. چرا؟ چون دستت نجسه، برای اینکه دستت را نشستی. حالا مسیح به آنها میگوید ای آدمهای دورو، اشعیا پیغمبر در وصف شما خیلی خوب گفته است که این مردم با چه زبان شیرینی درباره خدا صحبت می کنند ولی ته قلبشون محبتی احترامی برای خدا ندارند و عبادتشون ظاهر سازیه. چرا؟ چون مردم را وادار می کنند به جای دستورات خدا به حرفای پوچ آنها گوش بدهند. شما ای ملایان دستورات مهم خدا را کنار گذاشتید و آداب و رسوم خودتون رو جانشینان کردید. حتی حاضرید قانونهای خدا را زیر پا بگذارید تا آداب و رسوم خودتون رو حفظ کنید. دوستان عزیز، در مورد این آیات بیشتر با شما صحبت خواهیم کرد، ولی این حقیقتی است که عیسی مسیح آشکار کرده و واقعا امروز نیز من و شما شاهد آن هستیم. متاسفانه به خاطر اینکه وقت ما به پایان رسیده با شما در اینجا خداحافظی می‌کنیم. به امید خدا این موضوع رو در برنامه فردا بیشتر تایید خواهیم کرد و دنبال میکنیم تا ببینیم که مقصود خداوند از این کلام چیه و اینکه من و شما در قبال رسوم و سنت ها چه وظیفه ای رو بایسته ایفا کنیم. خدا یکتا و منجی بشریت یار و یاورتون باد.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.